ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه یک قاعده راهبردی در مواجهه با دشمن در همه عرصه‌ها و عصرها و مصرها دارن. می‌فهمند سنگ رو از همون نقطه‌ای که دشمن پرتاب کرد باید برگردونی. کنایه از این که ببین الان مرکز تمرکز دشمن برای ضربه زدن به شما کجاست؟ یه وقت عرصه اقتصادی اونجا رو باید محکم تقویت کنید، استقلال خودتون، استحکام ساخت درونی نظام چه؟ یه وقت عرصه فرهنگی، یه وقت عرصه نظامی، عرصه امنیتی غیر. در این بحثی که در این چند شب وقت شما رو گرفتیم که خدا انشاءالله از سر تقصیرات ما بگذره، داستان این بود دیگه، همه اون چه که منجر شد به واقعه بسیار تلخ و جبران نشدنی کربلا از تحریف مقدسترین آموزه های دین شروع شد. تحت عنوان تأویل در موردش بحث کردیم. تأویل تونست حق رو جای باطل نشون بده، باطل رو جای حق. تأویل میتونه زشت رو زیبا نشون بده و زیبا رو زشت. تأویل میتونه ارزش‌های خوب انسانی و الهی رو نازیبا و غیر انسانی جلوه بده و برعکس. بازم چون من عادت ندارم که حرف از فقط گذشته بزنم، بذارید یک کوچولو تطبیق بدیم به زمانه خودمون. یه وقتی به بزرگواری که رعایت هنجارها، به قول امروزی هنجارهای اجتماعی رو نمیکرد، یعنی ارزشهای خدا رو زیر پا میذاشت، گفتگو کردیم. من بیکار بودم، تو فرودگاه نشسته بودم، با ایشون شروع که حرف زدم. یکم گفتگو اولیه کردم، دیدم نه ایشون خیلی متاسفانه فضای ذهنیش عقبه، با اینکه مدرک تحصیلیش بالاه. پیش گفتم من یه سوال بکنم، آدم قدرت نداشته باشه ارزشه یا قدرت داشته باشه؟ گفتن خب قدرت ارزشه. گفتم آدم سواد نداشته باشه ارزشه یا سواد داشته باشه، علم داشته باشه ارزشه؟ گفت نه خب سواد ارزشه. به 7-8-10 تا از اینایی که خیلی روشنه پرسید ازش. بعد گفتم حالا آدم حیا نداشته باشه ارزشه؟ نداشتن یه چیز خوب چجوری برای تو ارزش شد؟ بی سوادی ارزشه؟ بی ارزگی ارزشه؟ ناتوانی ارزشه؟ کجاش ارزشه؟ حیا چیز خوبیه بدیه؟ نداشتنش ارزشه؟ چطور خودتو دلجوری داری ارائه میکنی که همه بدونن که تو حیا نداری؟ مثل اینکه یه بی سوادی هی به همه بگی من هیچی سرم نمیشه، اصلا من هیچی بلد نیستم، یه جور رفتار کنه همه بفهمن این چی بلد. لاقل حالا یه ارزشی رو نداری تا به دست بیاری مخفیش کن، نداشته خودتو مخفی کن، اینقدر جلوه نکن. نداشتن یه ارزش اینقدر افتخار نیست که سرتو بالا میگیری، سرتو میندازی پایین. برو. میدونید در جواب من چی گفت؟ اصلا انگار با یه ژاپنی عربی حرف میزدیم، اصلا متوجه نمیشد یعنی چی حیا. اینا کجا در بود؟ حیا که موجود زنده، انسانم که نباشه اینقدر رو میفهمه. غیرت، شما نزدیک مرغ میشی خروسی میپره بهت که این مال منه، نزدیک نشی. غیرت، همینقدر که خروس میفهمه و مرغ میفهمه، این دیگه واقعا نمیفهمه واقعا. این اصلا یه جوری به من نگاه میکرد که انگار با یه ژاپنی داری عربی حرف میزن، اصلا نبود تو قاموسش این یعنی چی. یه وقت اگه حوصله کردید رو اینترنت بزنید سندروم جینوسی، سندروم جینوسی. بچهای خوب انقلابی شبکه افق تیکه 3-4-5 دقیقه است، یه مستندی ساختن همین دهه اول هم پخش شد از تلویزیون شبکه افق، رو اینترنت است. سندروم جینوسی چیه؟ حدوداً 1980 دهه 80 قرن 20 دانشمندان روانشناس و جامعه شناس غربی خوردن به یک مشکل بسیار بزرگی در مردمشون که واقعاً سندروم بود. یعنی رفتارت عمومی شده بود. اون چی بود؟ دیدن یه خانم به اسم جینوس در روز روشن جلو چشم هزاران نفر تو ایستگاه مترو یا کجا مورد تعرض عرازل و باش قرار گرفت. هزاران نفرم دیدن، هر چی فریاد زد کسی کمک کنه هیچ کس کمک نکرد، فقط دوربیناشون در آوردن سری فیلم گرفتن، عکس گرفتن. الان موبایل‌ها رو میگیرن، تصادف شده طرف داره آشولاش میشه، همه دارن فیلم میگیرن سری بزنن رو اینستاگرامش، میگن من چه صحنه‌ای رو بودم. این هی تکرار میشد. بعد اینا به فکر فرو رفتن که آخه چرا این همه آدم نمیرن کمک این بکنن، فقط فیلم میگیرن عکس میگیرن میرن، دوربین هم نداشته باشه رد میشه فقط میره، کاری نداره. براشون شد موضوع یک مسئله خیلی مهم. سالها تحقیق بررسی، خیلی قشنگه، 4-5 دقیقه است ببینید، سندروم جینوسی. بررسی های مفصل کردن این دانشمندان که آخه چه خاکی به سر ماست که مردم دارن میبینن یک آدمی مورد ظلم و تعدی قرار گرفته، میبینن ناله هاشو اصلا نمیرن کمکش، ولی ازش فیلم میگیرن عکس میگیرن. تا اینکه یکی از دانشمندان امریکایی به این جواب رسید که آقا اصلا ما تو فرهنگمون نداریم که درد دیگران به تو ربط داره، اصلا تو فرهنگمون نبوده از اول، به ما چه؟ این بوده، این به تو چه بوده، به من چه بوده، ما اصلا نداریم تو فرهنگمون که اگر یه عزیزی انسانی موجود زنده مشکل پیدا کرد به تو ربط داره بری دفاع کنی ازش، نداریم، اصلا از اساس تو قاموس ما نیست. اگر احیانا 10% مردم هم عکس العمل نشوندن احتمالا از یه جا دیگه یاد گرفتن یا یه مرضشون میشه که فضولی میکنن. نهایتا این به قول خودشون سندروم انقدر گسترده شد دغدغش تا یک دانشمند روانشناس انگلیسی بعد از سالها میگه من 1700 منبع اسلامی رو مطالعه کردم، مسیحی خودش 1700 منبع اسلامی رو مطالعه کردم که چرا پس مسلمان ها اینجوری نیستن. تو ایران نشسته میگه یمن رو چیکار کردن، اینجا نشسته میگه غزه چی شد، اینجا نشسته میگه مردم سرپلزاب چی شد، خونه هاشون مهمه براشون. ببینن حتی مرده تو کوچه خانوم خودشو میزنه خیرخیرهشو میگیرن، میتونن وایسن نگاه کنن. مسلمان ها چرا اینجوری هن؟ میگه من 1700 منبع اسلامی رو مطالعه کردم تا دیدم اینا از اول و اساس و ریشه یه آموزه‌ای در فرهنگ خودشون دارن به اسم امر به معروف و نهی از منکر. ما باید اینو ببریم تو فرهنگمون. اون بعد از 1400 سال به چه کنم چه کنم افتاده، دیده تو فرهنگ خودش جز بی غیرتی و بی تفاوتی چی نیست، اومده سراغ اسلام که ما چجوری از شما یاد بگیریم. دیده امر به معروف نهی از منکر دارن، نظارت اجتماعی دارن، نظارت عمومی دارن، کسی نمیگه به من چه ربطی داره. یکی سیگار تو فضای عموم بکشه همش تذکر میدن، وقت نداری از همینا بگیر. این اومده از اسلام قرض بگیره بره تو فرهنگ خودشون رو ایجاد کنه. بعد جالبه تو جامعه ما خود اونا جا انداختن، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، تو رو که تو قبر این نمیذارن، چهار دیواری اختیاری نیست. بی غیرتی و بی تفاوتی به خورد ما دادن 100 سال است. بعد ارزشی به اسم امر به معروف نهی از منکر که برای ما زشت بکنن، یه دختره که نکبتی آنچنانی اونجا وای میسه به اسم مسیح علی نژاد، از اینجا فیلم میگیرن که آی این به من نهی از منکر کرده که تو چرا موهاتو کردی بیرون، اونجا پخش کردن که وای یه دختره که رفته بره بازی استقلال بعد راش ندادن، بعد اونجوری شده، بعد خودش آتیش زده، ای وا اسلاما تمام بازیکنای ما که میلیاردها پول مفت این مردم خوروندیم بهشون، وا انسانیت هاشون بلند شده. و اون یکی نکبتی برمیگرده میگه انشالله به زودی ورزشگاه ها خواهند ساخت با اسم سحر. یعنی به شما چه ربطی داره؟ اون میگه که برید یاد بگیرید. مسلمان ها به واسطه این امر به مسلمان از منکره که نمیذارن کسی به این راحتی. بعد ما میگه آخه به تو چه ربطی داره؟ چیکار داری؟ ارزش ها چجوری جا به جا میشن اینقدر زیبا که اصلا خوابش هم نمیبینه؟ در پای گذاری این داستان در درون امت اسلام، کاش خاموش کنی، در درون امت اسلام از مقدسات بهترین استفاده رو کردن، بهترین استفاده رو. چند تاشو ببینیم. پیامبر مکرم اسلام مبعوث شده در بدترین و عقب مانده ترین و منحط ترین فرهنگ. چه گاو نر مریض میشه گاو مادر رو میکشن. خرافات تا کجا رفت؟ قرآن کریم میفرماد و اذا بشر احدهم بالانثى، کافیه به یکی از این مرداشون میگفتی خدا به دختر داده، مژده بده، ذل وجهه مسودا، از خجالت صورتش سیاه میشد، بعد هی میرفت خودخوری میکرد که ایامسکهو علی هونن، همین الان زنده زنده بکنه زیر خاک، ام یدسهو فی التراب، با خفت و خاری نگرش دارم بکنم زیر خاک، بعد به این نتیجه رسید نه زیر خاک بکنمش بهتر. دختر زندگی بگور میکرد، هیچ وقت هم فکر نمیکرد خیلی یعنی چی، آخه برای چی؟ نه دیگه پدران ما گفتن دختر بعد پسر خود. در یه همچین عقب مانده ترین ملتی اومد دیگه، که نوشتن در کل جزیره العرب فقط 17 نفر سواد خوندن نوشتن داشت. از اینا چی ساخته؟ از همینا ظرف 23 سال با 86 تا جنگ تازه، همه سرشو شلوغ کردن به درگیری و جنگ و بیرونش کردن از زادگاهش بریم طائف شده مدینه قصه. همین دین و همین پیغمبر با همین آموزا از مردمی به این قدر عقب ماندگی ملتی ساخته که یه روزی رسول مکرم خدا رو منبر فرمود هر مردی که 3 تا دختر داشته باشه تربیت کنه بهش بهش واجبه. نصف جمعیت زدن زیر گریه که چرا ما 3 تا دختر نداریم؟ ضد ارزش رو ببین چجور ارزش کرد. بعد فرمود البته اگر 2 دختر رو هم تربیت کنه بهش بهش واجب. دوباره یه جمعیت زن زیر گریه، چرا 2 تا نداری؟ فرمود اگر 1 دختر رو هم تربیت کنه میرم بهش. چقدر وارونش غارتگری نشانه اقتدار بوده، این قبیله بریزه به جون اون بکشه. الان چی شده؟ ایثارگری. وقتی مهاجرین از مکه به خاطر خدا خونه و زندگی و مزرعه و همه چون رها کردن اومدن تو مدینه جا شدن خیلی هاشون، چون خیلی از این انصار یعنی اهل مدینه خونه هاشون رو خالی کردن، گفتن برادران ما به خاطر اسلام آسیب دیدن. همون عربه؟ بله همون عربه. هر چی دست میذاری میبینی اسلام واقعی پسترین ضد ارزش ها رو از اینا گرفته، بهترین ارزش ها رو داد. حتی برده داری شاید برای بعضی هنوز حل نشده که خود اهل بیت چرا غلام و فلان داشتن، قاعده بوده، طرف همجور راحت آدم زنده رو کنیز و برده خودش میکرده، میخریدن آدم زنده رو میخریدن. اهل بیت چی کار کردن؟ امروز بفرمایید اگر توی کفاره جمع به خاطر یک گناه روزت باطل باشی کفاره جمع باید بدی، یعنی 60 روز روزه باید بگیری، 60 تا فقیر اطعام کنی، یه برده هم آزاد کنی، برو پیدا کن ببینم. نداریم دیگه برده. کی اینو برانداز کرد؟ اهل بیت. زیر و روش کردن به هر بهونه، گفتم باید برده آزاد کنی، یعنی تو میگی من به رقیت بکشم، من میگم آزاد کن، اینقدر آزاد کنید یه برده ای نمود. میگرفتن میاردن چند ما تو خونه دین و ایمان و اخلاق فرم، بعد پول میدادن آزاد کن برو، فرهنگ رو عوض کرد. بعد میگوش میدی طرف افتخارش بوده که راه میره تو بازار عکاظ عربستان 200 تا برده داره، همه بهش حسادت میکنن، الان به چی پوز میده؟ میگن خوش به حالش پول داره 200 تا برده آزاد کرد. ضد ارزش ها رو ارزش کرد. حالا با تأویل دین ارزش ها ضد ارزش میشن. دوباره در زمان معاویه تجمل گرایی حاکمان شده یک ارزش، میگن بابا بالاخره حاکمه دیگه، بعد تو کاخ باشه دیگه، نمیشه که تو خونه معمولی زندگی کنه. پیغمبر زندگیش اونجوری، محل حکومتش مسجد، سوار مرکب بدون زین میشد، پشت سرش هم آدم سوار میکرد، 2 ترک میرفتن. جا به جا شد ارزش ها، دوباره ناسیونالیسم عربی داره میاد رو، عجم اینجور، عرب اینجور، مالیات اون انقدر، مالیات این انقدر، بیت المال سهمش انقدر، زد اینا همه رو فکر کردی به زور کردن؟ نه، با اعتقادات کردن، با آیه قرآن و حدیث کردن، تونستن انقدر قشنگ برش کردن که امروز اون ملعون سدیسی که آقای هاشمی رفسنجانی مرحومم رفت نماز جمعه شروع کرد توهین کردن، آقای هاشمی ولکد رفت، کیه برمیگرده میگه که سلمان و بن سلمان، من انا سیفون من سیوف سلمان و بن سلمان، من شمشیری از شمشیرهای سلمان و بن سلمان، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، اینا اولو الامر هستن، خدا گفته اطاعتشون کن. برمیگرده همین سدیسی میگه امروز صلح و آرامش در جهان فقط 2 رکن دارد، یکی امریکاست، یکی آل سعود. چه جو چه قشنگی، ولی اینا جا افتاده آقا. ما میشیم بدتر از یهود. بدونید که عیسی دیسی اول یهودی بوده بعد مسلمان شد. ما شیعه مرتضی علی که میریم کنار اینا به قبله نماز بخونیم، ما از جبر بدتریم براشون، ولی اون نه، اون خوبه آمریکا. خلاصه هوای تأویل رو باید داشت. راهش چیه؟ عرض کردم امیرالمومنین علیه السلام میفرماد سنگ و از همون سمتی که پرت کرده باید برگردونی. اگه مرجعیت علمی رو زده بفهم چه جای مهمی رو زده، تو باید مرجعیت علمی اهل بیت رو برگردونی. اینقدر روایات عزیزان، آقای رضای جسارت محضر شما، اینقدر روایات که میگه فضائل علی بگید، فضائل علی بگید، فضائل علی بگید، فکر کردی فقط چون علی رو دوست دارن خوششون میاد فضائل علی بگید؟ نه خیر، این دقیقاً راهبردیه در مقابل ما که میخواستن فضائل امیرالمومنین بره به جاش به دروغ علیه امیرالمومنین رذائل بسازن. یه حالا شماها ضدشو بزنید. فرمود اگر دو تا شیعه برای هر کاری، برای کاسبیشون حتی، چند دقیقه با هم میشستن گفتگو کردن، بلند شدن فضائل علی رو نگفتن، جفا کرد. تا نشستی دو دقیقه کارتانی یه فضائل یه چیز برات بخونم، این فضائل علی ابن ابی طالب. چرا اینقدر شما نش بدید که این نشینه تو زمین، تفکر باطل اینو نشینه؟ ما جدی نگرفتیم، گفتیم ول کن، علمی باید بچه ها تربیت کرد. فروید، پیاژه، بیا برو. بابا قدیمی ها 2000 سواد نداشتن، اینقدر بچه خوب تربیت میکردن. ما اینقدر مدرک رو هم جمع کردیم، بچه همون رو نمیتونیم تو مسجد کنترل کنیم، میترسیم یواشکی. چرا؟ چون میدونست چجوری باید کار کنه. با حب علی ابن ابی طالب بزرگش کن. خب چجوری حب علی ابن ابی تو دلش؟ با شیر برنج؟ نه خیر، اینقدر فضائل علی براش باید بگی تا عاشق امیرالمؤمنین بشه. حالا یه سود تو بردی، بچت بیمه شده، یه اثرم برای دین گذاشتی، فضائل امیرالمومنین که میخوان بشورن هی پخش میشه، هی پخش میشه، هی پخش میشه، هی پخش میشه. چرا امام حسین علیه السلام میفرماد اگر 1000 پسر خدا بهم بده همه رو میذارم علی؟ بنده به مرحوم آیت الله خوشبخت رحمت الله علیه به روحشون صلوات بفرستم. شالا با امام حسین محشور بشن یادشون. عرض کردم آقا شما پسر بزرگتون رو چرا گذاشتین حسین؟ بعدی رو میذاشتین. با یه حالی فرمودن که ترسیدم وقتی این به دنیا آمد، اولین بچه‌م بود، ترسیدم دیگه بعد از این پسر نداشته باشم، بعد تو خونه من حسین نباشه. من صبح تا شب به بهانه این بچه میگم حسین جان، حسین عزیزم، حسین فدات بشم، حسین. عجب هنری دارن بعضیا. امام حسین میگه حالا که دارن علی و فاطمه رو میزنن، اگر 1000 پسر خدا بهم بده همه رو علی میذارم، 1000 دختر بده همه رو فاطمه میذارم. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، فاطمه کبرا، فاطمه وسطا، فاطمه صغرا. یعنی بی ارزه. وقتی دشمن داره اینجور هزینه میکنه، تو حتی از اسم گذاری بچت بلد نیستی به نفع اهل بیت استفاده کنی. بریم ببینیم چه اسمایی داریم میذاریم برای بچه هم. میدونه قیامت چه بلایی سر پدر مادری میاد که اسم خوب برای بچه شون نذاشتن؟ امیرالمومنین علیه السلام تو همین نهج البلاغه که نمیخونیم و فقط حیدر امیرالمومنین است و ایوان نجف عجب صفایی دارن، میفرماید للولده علل والده حق. بچه بر پدرش چند تا حق داره. اولیش اسم خوب بذار. حالا اسم چه فایده داره؟ حالا چه بهش بگیم حسن، چه بگیم کامبیز، چه بگیم پرویز، چه فرقی میکنه؟ درست تربیت کن، نمیشه. اول اسم، اسم خوب بد برش بذارید. بعد حالا برید بحار الانوار رو ببینید، میفرماید قیامت که خدا اول بر موقف عدالت حساب کتاب میکنه، مو رو از ماست میکشه بیرون، بعد بهانه ها رو میکنه که ببخشه. یکی از بهانه هایی که باهاش گر رو گر آدم میبخشن، شباهت اسم آدم ها به اولیای خداست. بعد پسره میاد یقه باباشو میگیره، میگه خدا ازت نگذره، چرا اسم منو خوب نذاشت؟ ببین اسم حسینا چجور میبخشن، ببین اسم زینبا چجور میبخشن، چرا اسم منو نذاشت؟ کلاس نداشت. کلاس نداشت. طرف یه اسمی گذاشت، نمیتونم بگم، میترسم باشه تو جلسه. بهش میگم بچه هیئتی خوب تو همین تهران. میگم این چه اسمیه برای بچه‌ت؟ میگه من قرآن درآوردم. گفتم بی انصاف اگه وا میکردی ابلیس میومد اسمش میشه ابلیس. خیلی چی داری میگی آخه؟ بعد میگم اینی که تو گذاشتی اصلا اسم نیست، فعل و فاعل و مفعوله. خیلی اسم نیست که الکی گذاشتی، لاقل میرفتی میپرسیدی. قرآن رو وا کردم عنکبوت مثلا اومد، نمرود، فرعون. فرهنگ نداره، ولی نامگذاری فرهنگ داره. امام حسین علیه السلام میگه وقتی دیدی دشمن داره از این راه وارد میشه که باید کلن اسم علی از عالم هست بشه، تو حتی از اسم گذاری بچت بعد بر مخالفش استفاده کن. ببین من چی کار کردم، حالا راه بره بس من علی میشتون فاطمه میشتون، علی میشتون فاطمه میشتون. مجبور تاریخ کربلا را مینویسه، مثل علی اکبر اومد علی اصغر رو زدن، علی اکبر رفت علی علی علی. خب اگر قرار باشد داستان ارزش ها اینقدر نرم و بی سر صدا با تکیه بر آیات قرآن با تأویل آیات قرآن تبدیل به ضد ارزش بشه و ضد ارزش ها تبدیل به ارزش بشه، اونی که امام حسین رو تونسته باهاش تیکه تیکه کنه بعدش کارش خیلی آسون تره ها، خیلی آسون تره. ارزش حیا رو که حالا امشب گفتیم بذار کم بریم جلو. حیا یعنی چی؟ برید بخونید روایات رو، مثلا میزان الحکمه آیت الله ری شهری برید ببینید، جلد اول حرف ح باب حیا. روایات آوردن اونجا که لا یبقا من امثال الانبیاء الا واحد، از تیکه کلام های پیغمبرا همش از حافظه بشر پاک شده، یکیش مونده. چرا؟ چون اینقدر اینو تکرار میکردن دیگه شده یک شهرت. اون چی بوده؟ این بوده اِلَّمْ تَسْتَحِ فَسْتَعْ مَاشِئْتْ، اگر حیا نداری برو هر غلطی دلت بخواد بکن. یعنی چی؟ یعنی کف آدم شدن اینه که حیا رو لاغل حفظ کنی دیگه. حیام نداری دیگه درست نمیشی، یعنی پیغمبرم که باشم من تو رو درست بکن نیستم، چون تو دیگه زمینش رو نداری، برو بیرو. حیا این که دین نمیخواد که. حیا یعنی چی؟ یعنی جنابالی جلو چشین بچه 5 ساله شلوار تو عوض نمی کنی، یعنی حیا. چرا؟ چون ناظر محترم نشسته زشت جلو بچه. حتی الان ما مکه هم رفته هم اتاقه ما همجور راحت عوض میکردم، دم والا چی جوری بود اینا. بعد حیا یعنی چی؟ یعنی برای خودت شخصیت قائل باش، برای کسی هم که داره میبینه ارزش قائل باش، هر کاری رو جلو هر کسی انجام نده. این حیا دیگه خیلی چیزی نیست. حیوانات هم یه درصدی از حیا رو غریزی دارن. حالا اگر روزگاری حیا شد ضد ارزش و بی حیایی شد ارزش، ببین چه انحطاطی درست شد، چه انحطاطی. حالا ما چون یکم رشتمون تو این وادیا بوده و گل و شل و نوازی بوده، بذار از اینا مثلا. از وقتی آپارتمان اومد تو فرهنگ ما، خبر داریم در داخل حکومت ادعی به بهانه گرون کردن مسکن کمر همت بستن همه ایرانی ها رو آپارتمان نشین کنن؟ خبر دارید؟ جز همون اسناد کثیف بین المللی که تصویب شده صداش در نمیاد. خب چه فرق میکنه وقتی آپارتمان نشین شدی؟ بالاخره فرهنگ آپارتمان اینه دیگه، تو جلسه روزه تو اتاقت میگیری، روبروی سگ میاره، اون یکی دیسکو داره، تو چیکار داری؟ اونم پول داده خریده، تو هم خریدی، مشاع همه چی هم فرهنگ داره. تو خونه خودت باشی، اینجور خونه ای راحت میتونی بگی آقا جلسه حتی جشن هم هست خانوم بدون چادر راه نمیدونه خونم. تو آپارتمانم میتونی بگی با سگ نیاد تو. آپارتمان نشین میکنه برای چی؟ چون دیگه اینجا اقتضای خونه آزاد نداره، پس بچه نیارید، بچه کمتر باشه بشه تو آپارتمان زندگی. آپارتمان نشین میکنه برای چی؟ برای اینکه حیا رو بگیره، حیا رو. طرف به من میگفت با خانومم شب قبل از خواب نشستیم دم دویم مشکل تربیتی بچه‌م تو اتاق خواب حرف زدیم، فرداش همسایه‌ام گفتش که آقا من تو فضولی نکنم، اون توصیه که به خانم دم دوی بچت میکردی غلط آزار تربیت. آسایش نداری، روانی تربیت کن، بشین بغلی ناراحت میشه، بشین پایینی اذیت میشن. چی کار داره میکنه؟ مهمترین کاری که فرهنگ معماری غرب میکنه حیا رو از ما میگیره. حیا آشپزخونه اوپن، وارد سیستم زندگی ما شه. ببین کمتر مساله مصرف میکنه، نورم بیشتر میره تو آشپزخونه، خوشگل ترم هست، میتونه هر جور ارتی بازی توش در بیاد. ولی میدونی نتیجه چیه؟ ناموس ما، مهمون میاد نامحرم، حالا چه پسر خالشه چه هر کی قریبه دوست ماست، چیکار کنه تو این آشپزخونه؟ خود غذا درست کنه، چادرشو چجور بگیره، چادرشو بگیره چجور ظرف برداره، چجور چشمون راحت که میگه خیلی سخت نگیر، حالا اون قدم حیار برداشت، اون خیلی زرنگه میتونه بشینه ارزش خود آروم آروم اون جا به جا کن. یه دوست اصفهانی خیلی باحالی داریم، ایشون هم روحانی خیلی جالبی، هم کارگردان تلویزیونه. خیلی سالها پیش ما با هم یه جای زندگی میکنم که کل شهرک روحانیان بودن. یه روز داشتیم با هم گفتگو میکردیم، نمیدونم چی شد به این بحث به اینجا رسید. گفت آقا ما تو اصفهان یه بزرگی داریم تو فامیلمون، بهش میگن حجی، حاجی. خیلی آدم بزرگ فامیل ماست، همه احترام فرام. گفت من یه شب خواب دیدم، خیلی روز بخوام، کل فامیل جمع شدیم تو خونه این، زن و مرد بچه و بزرگ، اینم بدون هیچ لباسی تنش داره میچرخه و میوه اینا تعارف میکن. هر کی بهش میگه حجی آخه زشته، میگه تار نیست، تار نیست. گفت من صبح بلند شدم دیدم خدای این دیگه چه تعبیری داره. ظهر فامیلای ما از اصفهان اومد خونه ما، نهار خوردیم و گفتیم بعد راستی از حجی چه خبر؟ گفتم ولش کن مرده، شروعشو برده. تو چرا؟ گفت یادت خونه سنتی خیلی خوبش؟ آره. گفت کارگر عمله ریخته همه رو کرده اوپن و فلان، هرچی هم بهش بگیم حاجی آخه برای چی زن و بچه دزید بگیم طور نیست، طور نیست. تعبیرش حیا رو از ما بگیره. و وقتی مجبور شدی حیات رو حفظ کنی، باید عادت کنی به کسی لااقل کار نداشته باش. تو زندگی تو بکن، اونم زندگیشو بکن. بعد کم کم اون به زندگی تو کار داره، اون به زندگی دینی تو کار داره، ارزش ها جا به جا میشه. خب ما این سنگی که پرت کردن 80 سال و خورد به هدف، که مرجعیت علمی رو از اهل بیت گرفتن و بعد شروع کردن اینو از تابعین اساسی و حقیقی اهل بیت گرفتن، باید برگردونیم. خود مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه یه بخشی از وقت خودشو گذاشته برای همین کار. بعضیا نتونستن هنوز متوجه بشن، میگن حاج آقا تو که 2000 نهج البلاغه بلدی، اینقدر علی علیه السلام از خودش تعریف کرده عیب نیست؟ تی نشسته گفته من فلانم، ما فلانیم. چی به این بگم؟ بگم وقتی کسی داره میبینه اساس دین رو از این راه میزنن، تکلیفه، و بعد ببینه مریدانش انقدر بی ارزو شوتن که اینا پا نمیشن برن مرجع علمی اهل بیت، و اگه خودش مجبوره بشینه بگه، این که یه شخص نیست، شخصیت جایگاه علی علیه السلام که شخص خودش فقط نمیگه. ببینید مثلا در خطبه سوم که معروف به خطبه شقشقیه، امیرالمومنین علیه السلام اینجوری شروع میکنه: بسم الله الرحمن الرحیم، لقد تقمصها فلانون، ردای خلافت رو اولی به تن کرد، و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الروحا، در حالی که خودش از همه بهتر میدونست نسبت حکومت به من مثل نسبت سنگ آسیاب به محورش، که اگه این محور نباشه اصلا نمیچرخه. ینحدر عن سیل، سیل دریای عروم از کوهسار دامن کوهسار منه که بشریت جاری میشه. ولا یرقا الیت تیل، هیچ مرغ بلند پرواز اندیشهی به آستانه من نمیتونه برسه. میدونه که علم دست منه. چرا به علم میگی؟ چرا نمیگی تقوا رزماوری اساس در محوریت رهبری علمیتشه، آگاهی به همه جوانب اسلام، سیاست، جامعه؟ این میدونه من از همه علمم، ولی رفته جای منو گرفته. یا در خطبه چهارم نهج البلاغه ببینید، امیرالمومنین علیه السلام این گونه میفرماید: هم موضع سره، درباره اهل بیت علیه السلام، هم موضع سره و لجع امره و عیبت و علمه و موئل و حکمه و کهوف و کتبه، تمام کتابهای آسمانی به برکت ما حفظ میشن. ما رو گذاشتی کنار، قرآنم تحریف میشه، انجیل و تورات که جای خود داره، قرآنش هم تحریف میشه. کهوف و کتبه، جبال و دینه، کوههای نگهدارنده دین خدا ما هستیم. به هم اقام انحناء ظهره، خدا انحناء انحراف کمر دین رو با ما صاف میکنه. و از هبر تعاد فرائس استراب چارچوب های دین رو با ما آرام میکنه. چرا امیرالمومنین انقدر از خودش تعریف میکنه؟ چی کار کنه؟ خیلی متوجه نیستن چه اتفاقی داره تو ریشه های پرهنگی جامعه میفته. جایگاه علمی خودشون باید بگه. یا در خطبه چهار ببینین، بنهتدیتم فی الظلما، آی امت شما به برکت ما تو تاریکی های گمراهی هدایت شدین، و تسنمتم ذروت العلیا و بنا افجرتم عن السرار. شروع کرده حضرت بگه اصلا فقط به واسطه ما مستحضرید دیگه. اگر میفرمود ایها الناس اهتدیتم فی الظلما بنا، یعنی یکی از راههایی که میتونستید باش هدایت بشید ما این راه دیگه هم بود. وقتی بنا رو مقدم کرد یعنی فقط از طریق ما. بنا عبد الله، بنا عرف الله، اینا که خوندید اینقدر، فقط به واسطه ما خدا شناخته میشه، فقط به واسطه ما خدا پرستش میشه. امیرالمومنین خط تو داده که شما برید ادامه بدید، بابا نذارید مرجعیت علمی به این راحتی سخیف بشه، نذارید. ببینید علی علیه السلام در خطبه 37 نهج البلاغه در مورد فضائل خودشون چه می‌فرمایند؟ آنگاه که همه از ترس سست شدند و کنار کشیدند من قیام کردم، آن هنگام که همه خود را پنهان می‌کردند من آشکارا به میدان آمدم، آن زمان که همه لب فرو بستند من سخن گفتم، آن وقت که همه باز ایستادند من با راهنمایی نور خدا به راه افتادم، در مقام حرف و شعار صدایم از همه آهسته تر اما در عمل برتر و پیشتاز بودم. بازگردوندن ذهن جامعه به این انحصار بزرگترین تکلیفی بود که شیعه 1400 سال توش کوتاهی کرد. اصلا دکونی در عرض دکون اهل بیت قرار نبوده باشه و قرارم نیست باشه. امیرالمومنین علیه السلام در همین نهج البلاغه شریف می‌فرمایند که لا یقاس به آل محمد احد من هذه الامه. یعنی کسی حق نداره یک نفر از امت پیغمبر رو با آل پیغمبر مقایسه کنه. بعد برید ادامه‌اش رو ببینید، میگه آخه چجوری میخواید مقایسه کنین کسایی رو که اصلا به برکت ما ایجاد شدن، به برکت ما هدایت شدن، و تو شاگرد و با استاد میخوای مقایسه کنی؟ هیچ کس حق نداره با ما مقایسه کن. اصرار بر این نگاه با همه حاشیه هایی که میتونه تو ذهن درست کنه که آقا چرا اینقدر از خودش تعریف میکنه، چه درسی به انسان های راه بردن دیش میده؟ امروز چه درسی میده؟ بایستید دفاع کنید از دستاورت های انقلاب، دفاع کنید. نگو آقا مردم قبول نمیکنن، انقدر گفتن مردم قبول نمیکنن که امیرالمومنین رفت مردم از امام حسن امام حسین مسئله شرعی هم نمیپرسن، چون اصلا به ذهنشون نمیرسه اینا سواد داشته باشه. علی علیه السلام میگه این کار رو بد میکردید، هر جا نشستید از فضائل ما بگید، اونم این فضائل، نه کفش پاره و لباس پاره و غذای ساده. تو این که خلیفه اولم رقیب بود بابا، این فضائل رو که خودش میگه، میگه بیا خلیفه اول خودش میدونه و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الروحا، در علم بیا هماوردی کن ببینم. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 175 نهج البلاغه می‌فرماید به خدا سوگند اگر بخواهم میتوانم هر کدام شما را از تولد تا مرگش و از لحظه لحظه شؤون زندگیش آگاه سازم. دومیش کیه همچین ادعای کنه؟ نشسته میگه میتونم از همون عزیزی که جلوی در نشسته تا اون آقایی که تو آشپزخونه مشغوله یکی یکی بگم کی کجا از چه پدر مادری متولد شدی، تا این لحظه تو خلوت و جلوتت چیکار کردی، از این به بعد چیکار خواهی کرد، کی و کجا چجوری میمیری و آیا سعادتمند میشی و بهش میری یا شقاوتمند میشی به جهنم. دومیش کیه؟ ادعا کنه دیگه. دومیش امیرالمومنین علیه السلام در این کتاب مهجور میفرماید اگر با علی باشید هم دنیاتون رو بی‌نظیر میکنم هم آخرت. و غیرت و اشیاء، چنان تغییرات در دنیا شما میدم که خوابش هم نبینید. فرمود اگر این مردم نادان اینقدر امیر المؤمنینشون رو گرفتار جنگ و نزاع نکرده بودن، کاری میکردن فاصله مکه تا مدینه رو از راه آسمان طی کن. من دارم به تحقیق خودم به دل خودم در میارم، مبدأ علوم واقعا کی بوده؟ الان میگن آقا در جامعه شناسی ابن خلدون دروغ میگه، در اقتصاد آدم اسمیت دروغ میگه، از ادبیات و لغت و صرف و نحو بگیر تا علوم مختلف، همه مبدأش امیرالمومنین علی السلام. دونه دونه دارم با سند در میارم. چرا اینا رو نکردیم؟ چرا این قصه ها؟ چرا یه دونه متحری فقط تو این عالم به عقلش میرسه این چیزا؟ چرا؟ خدمات متقابل اسلام و ایران آقای مطهری چرا اومد بیرون؟ یه عده به اسم ایرانیزه کردن قصه میخواستن اسلام بزنن کنار، یه عده به اسم اسلام همه خدمات ایران میخواستن بزنن کنار. آقای مطهری ثابت کرد اصلا از وقتی اسلام اومد تو ایران ایرانیا رشد کردن و از وقتی ایرانیا اسلام رو پذیرفتن اسلام دنیا رو گرفت. اینو نمیتونی از هم جدا کنی. امروز چرا نمیتونیم؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در بحار الانوار هست، مرحوم مستنبد در القطره هم آورده، فرمود ما من علم الا و انا فاتحه، هیچ دانشی در هستی نیست مگر از من شروع میشه، ول مهدی و یختمه، به مهدی ما تمام میشه، این وسط هم همه ول معطل، علمی نیست مگر از من شروع میشه به اون تمام میشه. هنوز شیعه مرتضی علی خودش همین قصه رو باور نکرده و طلاع اهل بیت هم میگن آقا بشینید فضائل ما رو بگید، فضائل ما رو بگید، این فضائل رو بگید، تو رو قرآن این فضائل بگید، بچهاتون رو بنشونید، من پیشنهاد کتاب میدم و ببینید چقدر ما عقبیم. رفتن برای بچه تو شیعه ایکیوسان ساختن پخش کردن تو تلویزیون جمهوری اسلامی، ژاپنیا ساختن، ما رفتیم پول دادیم، دلار دادیم، خریدیم ازشون، پخش کردیم. تمام این ایکیوسان از کتاب قضاوت‌های امیرالمومنین ساخت. ما بگیر برای بچهت بخون قصه است. همه‌شو براتون تو سه تاشو بگم بچه‌های جلسه تایید کنه. دو تا مادر سر یه بچه دعواشون شد. این گفت مال من، اون گفت مال من. اون موقع که آزمایش‌های ژنتیک و فلان نبود چیکار باید می‌کرد؟ همه گیر کردن. گفتن راهش فقط علیه دیگه، چیکار کن؟ مجبوریم بگیم علی قضاوت کن. حضرت گفتن فردا بیاید. نصیحت کردن، گفتن این بچه که نمیتونه دوتا مادر داشته باشه، قطعا یکیتون دروغ میگید، از خدا بترسه هر کی دروغ میگه توبه کنه بره. هیچ کدوم قبول نکرد. حضرت فرمود خب پس چاره‌ای نیست، کدومتون دلیل داری؟ سند شناسنامه؟ هیچ کدوم. فهمیدم پس من امروز کارو تموم میکنم. چیکار میکنی؟ بچه رو میذارم وسط با شمشیر دو نصف میکنم، نصفی مال تو نیست. یکی جیغ زد گفت نه من دروغ گفتم، به خدا دروغ گفت. فهمید این بچه اینه، عاطفش گل کرد، این مال اینه. تهمت زدن به دختره که این باردار شده، خدا اینو که خلاف کرد. مثلا تو بی خود برای چی میگی؟ نه دیگه این شوهر نداشته که. مثلا کجا میدونید باردار شده؟ ببین شکمش بزرگ شده. حضرت فرمود لجن بذارید تو تشت، دختره بره پشت پرده بشینه رو لجن. از تو دلش چیزی شبیه مار اومد بیرون، شکم درست شد. اون کی آخه میفهمید؟ اومدن گفتن بابای ما مرده، تعدادی گوسفند گذاشته ستام پسر، یک عددی گفته تو تقسیم به عقل ما نمیره. چجوریه؟ گفت 17 تا گوسفند گذاشته، گفته پسر بزرگه یک دوم، دومیه یک سوم، سومیه یک نهم. خب ما یک دو، بعدم گفته هیچ کدوم از گوسفندا هم نباید تیکه پاره کن. آخه یک دوم 17 که میشه 8 و نیم، من چجوری تقسیم کنم؟ یک سومش همه گیر کردن. حضرت کاغذو برداشت به قول ما گفت چند تا؟ 17 تا. منم یکی فرضی از خودم اضافه کردم، شد چند تا؟ 18 تا. یک دوم 18 تا میشه چند تا؟ 9 تا. یک نهمش میشه چند تا؟ 2 تا. 9 و 2 11. چند تا 17 تا میمونه؟ 6 تا. گفتم یک سوم توست دیگه، 6 تا برد برو، شد 17 تا. یکی خودشم برداشت. علکی نشستن تو این دانشگاه. آدام اسمیت پدر علم اقتصاد، اون یکی پدر علم روانشناسی، اینقدر نکردیم تا امروز نشستیم. بعد تو کتاب زمینه روانشناسی که بچه های ما تو دانشگاه همین الان میخونن، رسمن دو حکمت از نهج البلاغه رو، کتابی که غربی ها برای ما فرستادن و زمینه روانشناسی و هلیگارد، رسمن دو تا روایت امیرالمومنین کلن لگدمال کرد. یکی در بحث ترسه، نظریاتی در مورد ترس هست که اگه ترس غالب شد چجوری بعد برطرفش فلان نظریات چرندیات خودشونو گفته. بعد میگه البته یه نظریه خرافی هم هست که میگه از هر چی ترسیدی خودتو در معرضش بنداز. این نظر علمی غلطه، این عین حکمت نهج البلاغه است. حضرت میگن از هر چی ترسیدی خودتو در معرضش بنداز، چون غالبا توهم ترس بزرگتر از خودشه. اون اینجوری هم نبود، قشنگ برای بچه شیعه تو نشسته له کرده حدیث امیرالمومنین علیه السلام. تقصیر شماست. رفتیم دانشگاه اوزه درس خوندیم، به جای اینکه بشین فضایل عمران بگیم میگفتیم فروید اینو گفت، کانت اینو گفت، هگل اینو گفت، دکارت اینو گفت. آقای عزیز نورانی با صفایی که منم خیلی دوستش دارم کتاب نوشته دیگه، تهش رو درآورده، نوشته امروز باید عرفان را از هایدگر آموخت. یعنی علی امام العارفین هم نبود. حالا ببینید دستگاه اهل بیت چیکار کرده. همینجوری فضائل امیرالمؤمنین، از امام حسین برات گفتم علیه السلام که اسم همه بچه‌هاشو گذاشته علی، تمام اهل بیت انگار همه کاراشونو گذاشتن زمین، از شخص شخیص پیغمبر رو هی میشینه اینجا بلند میشه از علی میگه، اونجا از علی میگه، اینجا از علی. چرا پیغمبر اینقدر بپا میکنه فضائل علی ابن ابی طالب؟ برای چه روزی؟ برای همچین روزی. اون رفته توپخونهش آماده کرده بزنه، پیغمبرم توپخونهش رو پر کرده بزنید. هر جا نشسته بهانه جور شده برای علی ابن ابی طالب. هر جا اینقدر زیاده که نمیتونن از کتاباشون حفظ کنن. بزرگترین کتابهای معتبرشون همه فصلی داره به اسم باب و فضائل علی ابن ابی طالب. همین خط رو گرفته اومده جلو. امروز هم دشمن داره مرجعیت رو میزنه، نه مرجعیت فقه اصغر رو. این که رهبری واقعا تصمیماتش درسته با همون سیستم تأویل قرآن کردن، امیرالمومنین زدن، تأویل بیانات امام میکنن، رهبری رو میزنن. با تأویل قرآن امام حسین زیر تیغ رفت، بقیه که کارشون آسان تره. حزب الله ما بلد نیست رهبرش رو اثبات بکن، بلد نیست. آقا ناراحت میشن بهش غلط میکنن، ناراحت میشن. تو حقیقت رو نگی کم کم خودت هم باورت میشه. من در اندونزی بودم، منو شهر به شهر بردن سخنرانی کنم. اندونزی که کشور شیعه نیست، گرمای 60 درجه تابستون 90 درجه شرجی، از این شهر به اون شهر، این دانشگاه و فلان، همه هم جلسات عمومی. رسیدیم به یه شهری، گفتم آقا من دیگه جلسه اینجور نمیام، یه جلسه نخبگانی بذارید یکم بحث کنیم، من میرم جو حرف بزنم، نمیشن گوش بدن. از این حوزه به اون دارم. گفتن اینجا اصلا نمیتونیم آفتابی بشیم. گفتم چرا؟ گفتن اینجا کاملا تحت سیطره سلفی هاست، سایه ما رو واسه تیر میزن، فقط بعد منتظر شیم غروب بشه در ری. گفتم نمیشه، من یه صبح تازه اونجا بیکار باشم، اصلا پول بنزینش در نمیاد. از ما اصرار، از اینا انکار، بالاخره ما غلبه کردیم. توی خونه قرازه، تو اون گرما، یه پنچه هم نداشت برای اینکه کسی شک نکنه اینا کجا میرن. یکی یکی فارغ التحصیلای دانشگاهی رو از یه طرقی که جهانت المستوی کی میشناه، 70 خورده خواهر و برادر نخبه دانشگاهی اهل سنت رو تو منطقه سلفیا جمع کردن تو خونه. منم رفتم نشستم، الان فیلمش هم داره. عمدن گفتم یکی یکی معرفی کنید، فلانی هم دکترای آی تی دارم از ام آی تی فلان جا، فلانی هم دکتره فلان. خب معرفی کردم، منم به نمام دیگه از شما شروع کردم 3-4 ساعت با اینا بحث تمدن اسلامی کردم. جلسه تموم شد، انقدر به اینا چسبید و دیم مباحث که همش هم حرفای رهبر انقلاب بود، من داشتم برای اینا میزد، ریختن دور من، امضا بگیر و عکس بگیر و چه. تو این شلوغ پلوغی یکی از این نخبه ها بچه کوچولوی بغلش بود، گذاشت تو بغل من، گفتش براش دعا بخون. حالا شیعه انقلاب اسلامی ایران، اهل سنت محل سلفی. من برای بچهش دعا خوندم، این تو فیلم هست، من دارم تو گوش بچه دعا می دادم بغلش، گفتم اسمش چیه؟ گفت حسین مهدی خامنه‌ای. اللهم صل علی محمد. بعد اینجا بچه هیئتی ما خجالت میکشه سه بچهش و زهرا و زینب و اینا بزار. حسین مهدی خان در ایالات متحده ابلیس قبلا شنیده بودم از یه عزیزی، خودم باورم نمیشد، رفتم پیدا کردم یه منطقه کوچیکی، حدود 20 تا خانوم اسم بچه هاشونو گذاشته بودن خمینی تو امریکا. بعد نگاه کردم سه چهار تاشون دخترن، میگفتم که خمینی مرد بود و این که دختره، میگفت گریت گریت، بزرگ بود بزرگ. حالا شما یه جایزه ملی بذارید بگید در سال 97 و 98 کی اسم بچه‌شو ترامپ گذاشته؟ اصلا آدم بیاد دبلیو سی میفته، ترامپ اسم بچه‌شو گذاشته خمینی با اینکه دختره. ما تبلیغ کردیم، شما راه میشه تبلیغ کنیم. اون بلد فضائل خمینی رو که میشنوه قوقا. ما همین هفته پیش تو زنجان همایش بزرگ داشتیم، دختر زکزکی آمده بود و مامجو سخنران بود، تعریف میکرد از کارای باباش. یه بار امام شما رو دیده بود، رفته اونجا پر کرده و شده 20 میلیون شیعه. تیکه تیکش هم بکنن هیچ اتفاق نمیفته چون گرفته اونجا رو. فضائل اولیاء خدا رو نگفتیم، فضائل رهبری رو نگفتیم، میگفتیم. خیلی خنده داره، طرف میگه خودش هم گفته نه. ای چه جاله، مثل اینکه یه پیرمرد بزرگوار الان بیاد تو، بعد یه بچه رو اون صندلی نشسته باشه، تا بیاد بلند شه بگه نه 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 من زمین میشم، اونم بشینه پررو پررو صندلی، بگه نه خودش گفت من زمین میشم. کاری کردیم که علی ابن ابی طالب بشینه از خودش تعریف کنه، بعد اونا دوباره دست بگیرن بگن چقدر خودخواه داره از خودش تعریف. وقتی حزب الله عرضه نداره امامش رو تبلیغ کنه چیکار باید بکنه؟ باید بشینه امام چرا هی من میکرد؟ خب هیچ آدمی نمیتونه درست امام معرفی کنه. من تو دهن این دولت میزنم. به قوام مقامش نوشت تا من یقین دارم تو منتظری من بمیرم، انقلاب این مردم پا برهنه رو به لیبرال ها و منافقین، تا من زندم اجازه نخواهم. این منها من خدایی بود یا من نفسانی بود؟ علی علیه السلام اینقدر از این منها داشت. کاش زمینه رو جور درست بگن که خودش لازم نشه بیاد از خودش تعریف کن. نشد خودش وظیفه داره، چون جایگاه شخص نیست که جایگاه. همونجور که وظیفه داره از جایگاه خلیفه سوم دفاع کنه تا پای جونش، باید از جایگاه خودش دفاع کنه تا پای جونش. نکردن تا قصه به کربلا رسید. کربلا بغزن لعبیک، بغزن لعبیک، بغزن لعبیک، می زدن می گفتن بغزن لعبیک. وسط سخنرانی آقا عبدالله حسین هل هله می کردن، می گفت چرا حرف منو گوش نمی دین؟ بغزن لعبیک، من چه ایزام تری به شما فروختم؟ بغزن لعبیک. علی اکبر چرا اربن اربا شد؟ بغزن لعبیک. این بغز رفته جای حب نشسته، ارزش و ضد ارزش جا به جا شد. در این شرایط امام سینه زن نمیخواد، گریه کن نمیخواد، خرج بده نمیخواد، امام یار میخواد. یار، حالا اگر یار داشت این یار گریه کنه تو سر سینش بزن، یار میخواد. اگر تونستیم این مقام رو درک بکنیم، شاید این چراغا رو یواش یواش خاموش کنیم، شاید تازه تازه تاتی تاتی کنیم با چند صد هزار کیلومتری مقام قمر بنی هاشم پی ببریم که آخه این کیه که اماما در مقابلش اینجوریه؟ این کیه؟ من یه جمله از امام حسین براتون بگم در مورد قمر بنی هاشم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. امام حسین یعنی امام زمان. نوشتن روز تاسوعا اینو قصد حمله کردن، حضرت جلوی خیمه چرتش برده بود. یه دفعه بی بی زینب سلام علیکم گفت برادر چه وقت خوابه؟ ببین لشکر داره میاد. ابا عبدالله حسین علیه السلام فرمودن برید بگید قمر بنی هاشم بیاد. تو این همه یار سرشون پایین بود، عباس علیه السلام داشت میومد. آقا یه نگاه به قد و بالاش کردن، فرمودن به نفسی انت فدات بشن. این یعنی یار، این یعنی یار. تا تو هستی هیچ غمی نیست. ما یار رهبریم یا بار رهبریم؟ ما یار اهل بیتیم یا بار اهل بیت؟ امام زمانش میگه فدات بشم عباس، به نفسی ان. تا تو هستیم بچه ها آروم میخوابن که عمو داریم، دشمن جرأت نمی کنه بیاد. همینم شد، همه رو فراری داد. فردا اینا گفتن حالا ما میدونیم چی کارش بکنیم. روز عاشورا عباس علیه السلام چرا هی میاد اذن میدان بگیره؟ آقا میگن تو نه، مگر قرار نبود اونا برن شهید شن؟ اصلا همه اهل کربلا یه طرف، تنها کسی که اصلا تولدش به خاطر عاشورا بود ابوالفضل عباس. همه رفتن عباس رو نمیذاره بره تا ما بفهمیم یار امام بودن یعنی چی. اونجا هم که گفت نه بگو چشم. علی اکبر رفت اومد گفت آقا برم، فرمود نه، گفت چشم، سمعن و اطاعتن. رفقاش رفتن برم، نه، سمعن و اطاعتن. دیگه کار به یه جایی رسید، به یه جایی ابوالفضل عباس دید دیگه نمیتونه ادامه بده. سه چیز رو داشت قمر بنی هاشم میدید جلو جلو. یکی ماجرای خیمه ها و بچه ها و معجر ها و گوشوارار. من باشم و این اتفاق رو بیفته نمیتونم. یکی ماجرای خود آقا عبدالله حسین علیه السلام. یکی ماجرای اسارت زینب سلام الله علیها. دیگه دید نمیشه، همه رفتن، کار داره تمام میشه. مرد ابر مرد کربلا اومد جلوی امام حسین، این یه بچه شد. عرض کرد یا ابا عبدالله قد زاق صدری، سینم دیگه تنگ شده، من دیگه نمیتونم تحمل کنم. و سئمت من الحیات، من از زندگی خسته شدم، من باشم قربت تو رو ببینم، اجازه بده برم. اینجا بود که نوشتن امام حسین علیه السلام بکاءن عالیا، بلند بلند داد بزد گریه میکرد، بلند بلند. کجا میخوای بری؟ حضرت فرمود که بیا آب بیار، بچه ها تشتن، بمیرم برات. عباس جان دو نفرن تو کربلا که بدون ودا رفتن، یکی علی اصغر بود، گفتن میبره تشنه آبش میده میاد، ودا نکرده بود مادرش باش. یکم ابوالفضل بود، گفتن امین میره آب بیاره، ودا نکرده رفت. آقامون آمد. خیلی خوبه این مقتل ابوالفضل رو برید بخونید، از مقاتل معتبر مثل لحوف و اینها. برای اهل روزه مخصوصا ذاکر عزیز با صفا میگم، حتما خودشون مطالعه کردن. مرحوم شیخ عباس قمی میفرماد لقمان حکیم یه سفر طولانی باید بیرفت، رفتنی هم باباش حالش بد بود هم برادرش، رفت سفر با نگرانی برگشت. رسید به منزل، به خادمش گفت از بابام چه خبر؟ گفت سرت سلامت، بابات از دنیا رفت. گفت پس بار زندگی سنگین شد. همین. رسید داداشم چطوره؟ گفت سرت سلامت، داداشتم مرد. گفت الان انکسر زهری، کمرم شکست. حالا لقمان کجا و حسین؟ داداش لقمان کجا و عباس؟ سر هیچ کس امام حسین حرفو نزد، سر پیکر ابوالفضل فرمود الان انکسر زهری و قلت حیلتی، بگو چیکار کنم این زن و بچه رو. اون گفت سئمت من الحیات، آقا فرمود قلت حیلتی، چارم کم شد. اون دقایق خلوت عارفانه امام حسین با ابوالفضل عباس گوشه القمه خیلی زیباست، خیلی. شالا آقامو میاد به زودی برامون میگه اونجا چی شده، ما همه زبان حال خوندیم و شنیدیم، آقا انشالله میاد میگه چه اتفاقی افتاد. حالا همونقدر که نقل شده، آقا رسید، حمید ابن مسلم کاتب کربلاست کنار عمر سعد، میگه تا صدای یا اخو ادرک اخوی ابوالفضل اومد، سید الشهدا سراسیمه اومد، رسید از یه مسیر وارد القمه شد، یه وقت دیدم نشست یه چیزی برداشت میبوسه میذاره چشماش، فکر کردم قرآن افتاده زمین. چرا رفته بودم دسته ابوالفضل عباس، آمد کنار ابوالفضل عباس، گفتگو کردن، حرف زدن. شاید ابو عبدالله علیه السلام طبق قاعده میخواست عباس رو هم ببره سمت خیمه‌ای که جنازه شهدا رو برده بود. یه لحظه عباس اون حال خاص خودش احساس کرد، انگار یه تکونی داره میخوره، چشماشو باز کنه بگه آقا چه میکنه، میبرم پیش علی اکبر، نه جان مادرت فاطمه این کارو نکن. چرا؟ چون اون بچه ها داره خیلی منتظر آبن، امو میخوان چیکار؟ آب میخواستن، نه عباس چون امو میخوان، نه. وعده داد یا راهی داریا شده این به بچه تا حالا وعده دادی نتونی انجام بدی، چقدر سخت میشه. این اسمش سقاس و آب نداشت. وعده داد یا راهی داریا
خوش به حال و لب اسقر چو تو سقا شده گفتن رد خور نداره امو حتما با مشک پر از آب میاد آب آب از هیبت عباسی تو میلرزد بی اصا آمده بی اصا آمده حضرت موسی شده رسید به شریعه مشک و پراب کرد به دوش انداخت سوار بر ملکم یا صاحب از زمان قد برشید رو اسبم که نشست عجب نشانی درست کرد دستور دادن 4000 تیر انداز از پشت تیر اندازی کردن زبانم لال شیخ عباس جوشوشتری میگه این به خار پشت تیر به بدنش نشسته بود اما بهش به لب خشکیده ابی عبدالله رد نانجیبی از پشت نخلی حمله کرد فقط تران یده ملونا دست راست بزد عباس سری مشکو به دوش چپش انداخت یه نانجیب دیده فقط تران یده ملونا من از زمد از آرنج دست چپ زد بمیرم برای این سردار جلو چشم دشمن مشکو به جندوناش گره یا رب مکن امید کسی را آمد دیدن حریف نمیشن تا اون نجیب گرزا حلیم به فرق نازنینش بزنه هنوزم استقامت کرد اما شما مسیر حرکت الفضل به دو کربلا ببین تا آب داشت به سمت خیمه آرد به منزل که تیر به مجلس زدن دیگه نوارد میکشم منت اگر تیر به چشمم بزنید لیکی قوم شما تیر به مشکل نزنید